تربیتیمون نظامات اجتماعی و ساختاری.
آقای دکتر سکر خانم نصیری دارن میگن چگونه این مسئله شدنیه؟
ما چون معمولا آقای دکتر موضوعات رو مطرح میکنیم، اما چگونگی حل اون رو شاید لازم باشه، یعنی شنونده الان میگه خب چجور باید این اتفاق بیفته و موضوع حل بشه، چون یه بخشیش به رفتارشناسی برمیگرده، یک بخشیش به جریانشناسی برمیگرده در حوزه فضای در واقع شبکه‌های اجتماعی، و اینکه حالا ما مقایسه بکنیم دو تا جامعه ای که اساساً هیچیشون شبیه هم دیگه نیست، یعنی ما بگیم در اروپا این اتفاق میافتد و در ایران نمیافتد، میخوام بگم که این دوتا جامعه اساساً بسترها، زیربناها، سبک زندگی و مدل هاشون ما هم دیگه متفاوته، به خاطر همین خروجی هاشون هم متفاوته، و ما وقتی دوتا چیزی که با هم دیگه تجانس ندارن، با هم دیگه سنخیت ندارن رو مقایسه میکنیم، باز دوباره خودمون شاید بریم به اون سمت که الان مخاطب بشه بگه وای ما چقدر آدم‌های در واقع بی فرهنگی هستیم، یا اونها چقدر آدم‌های با فرهنگی هستن. میخوام بگم که دو تا موضوعی که یا دو تا جامعه‌ای که با هم دیگه کلاً در حوزه‌های اقتصادی هم همینه، در حوزه‌های سیاسی هم همینه، اونا کنش‌های سیاسیشون هم با ما فرق داره، کنش‌های اقتصادیشون هم فرق داره. اونجا شما بگین چیزی رو نخر، نخرین واقعاً نمی‌خرن. اینجا چیزی گرون بشه ما همه در واقع میریم و می‌خریم. اینها یه تفاوت هایی داره که اصلا مقایسه کردنشون به نظرم خودش میتونه همون ایجاد یأس و ناامیدی رو بکنه که خب چرا ما اینجوری هستیم و حالا که اینجوری هستیم چه باید بکنیم. یعنی قطعا پاسخ از مسیر آموزش میگذره، اصلاح ساختارها و سیستم های آموزشی ما میگذره، اما به هر حال شما استاد بزرگوار ما هم هستین، این رو هم پاسخ بفرمایید ممنون میشم.
بعد هم جناب مهندس رستمی پشت خط هستن و از دکتر صحبت میکنن. جانم بفرمایید.
خواهش می‌کنم ببینید خانم دکتر، ما بحث این که ما بی فرهنگیم اونا با فرهنگن نیست، بحث پذیرش یک سری واقعیت هایی در جوامع پیشرفته رو این مسائل واقعا کار کردن، وقت گذاشتن. ما یکی از قدم هایی که باید در این زمینه برداریم و بهش واقعا نیاز داریم اینه که از این پدیده و آسیب بزرگ و آفتی به اسم انکار دست بکشیم. ما هنوز در مرحله انکاریم. شما توجه بفرمایید، اگر دو سه سال پیش مقام معظم رهبری به بحث آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا نمی‌کردن، هنوز که هنوز ما اعتیادمون در آموزش پرورش انکار شد می‌شد.
بله.
اگر ایشون ورود پیدا نمی‌کردن، هنوز که هنوز ما حتی بحث خودکشی و طلاق و ایدزمون که این داستان رو داشتیم که چه بلایی سرمون اومد. سال‌ها انکار کردیم، بعدا مجبور شدیم بپذیریم. امروز سر خیلی از آمارهای آسیب‌هاشون داره به جامعه تحمیل میشه. یعنی آسیب‌های اجتماعی اونقدر تعارفی با کسی ندارن که اونقدر خودش رو در یک جایی تو جامعه نشون میده، یه چیزی مثل خودکشی، اونقدر ما انکارش کردیم، آمارش رو پنهان کردیم که امروز دیگه در خیلی از استان‌ها داره آمارش داره رشد میکنه، بالا میره.
دقیقاً ببین مثل بس لیوان خالی و لیوان پره. خب ببینید
برای اینجاست که بله، از این که حتما معتقدم که ما باید روی ساختارها بپذیریم، اولا از انکار دست برداریم، دوما همونطور که فرمودید بریم به سمت اصلاح ساختارهامون، بپذیریم از حوزه کارشناسی استفاده کنیم. این شکل نگاه به مدیریت ها، این که بنده نوعی برای چند سال مدیر میشم و تلاش میکنم وضعیت دستگاه زیر مجموعش میکنم، وضعیت دستگاه زیر مجموع خودم رو هر جور که هست با آمارها و با گراف و با نمودارهای مختلف سفید نشون بدم و نشون بدم که من خیلی خوبم، از قبلیا خیلی بهترم.
درستی.
این آفت برای مملکت.
من همینو میگم مثل لیوانی میمونه که توش خالی، روش نقاشی میکشیم که نشون بدیم توش چیز پر هستش. خب این دقیقا همون ویترین گذاشتن ماست که ما بگیم ما لیوانمون پره، ولی واقعا پر از حواس، پر از خالیه. اون اتفاقو من میخوام بهش بپردازم. جناب مهندس رستمی سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
خب فکر کنم بحث رو پیگیری میکرد، چون مدتی پشت خط هستید، ببخشید که نوبت دیر به شما رسید، بحث به جای خیلی گرمش رسیده. سرکار خانم نصیری بزرگوار معتقد هستن که جامعه ما بنیان قوی فرهنگی داره و اگر رفتارهای هیجانی داره انجام میده، بنا به ضرورت‌ها و اون موج ستوری اخباری هست که منفی بهش میرسه و واکنش داره نشون میده. حالا اگر در یک جامعه دیگری، جامعه غیر ایرانی، من نمیگم اروپایی، آمریکایی، آفریقایی، یک جامعه غیر ایرانی با ساختارهای فرهنگی همون خبر بیاد، اونها واکنش های خاص خودشون نشون میدن، چه اتفاقی اول، چه اتفاقی در دیدگاه حضرت عالی افتاده که ما اینقدر هیجان زده رفتار میکنیم، خودمون رو خود هر آشی در هر خبری میکنیم؟ دو، چگونه باید جامعه رو تنظیم کنیم که سطح هیجاناتش منطبق بر واقعا پیشینه خود ما باشه، اون ادعایی که دارن این فضا رو دامن میزنن.
بله خیلی متشکر. سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان ارجمند برنامه و همینطور شنوندگان این برنامه خوب. من دو سه تا مقدمه خیلی کوتاه را عرض بکنم، به نظرم کمک میکنه به ما. ببینید، هر انسانی برای ارضای در واقع نیازهای ژنتیکی خودش دست به انتخاب میزنه.
بله.
و نیازهای ژنتیکی هم مشخصه، نیاز به بقا هست، نیاز به عشق و احساس تعلق، نیاز به آزادی، نیاز به قدرت و نیاز به تفریح. و هر چیزی که در واقع بخشی از این نیازها یا همه این نیازها رو بتونه تامین بکنه، فرد رو درش انگیزه ایجاد میکنه که حرکت بکنه به سمت در واقع انجام اون و تحقق اون. ولذا اگر میبینیم که در جوامع مختلف حرکت به سمت در واقع پیروی از در واقع موضوعات محلی یا جهانی شکل میگیره، قطعاً و قطعاً باید باور داشته باشیم که بخشی از نیازهای اون فرد رو داره پاسخ میده که براش حاضر وقت بگذاره.
درست.
و این رو هم در اینجا باید بدونیم که وقتی در واقع در جهان امروز ما رهبران اندکی داریم و پیروان بسیار یا فالوورهای بسیاری داریم که این فالوورها ترندهایی که ایجاد میشه توسط در واقع رهبران اونها رو پیروی میکنن و دنبال میکنن، و برای اینکه ما بتونیم از این مسیر در واقع عبور مناسبی داشته باشیم، باید به نظرم به دو تا مسئله توجه جدی بکنیم. یکی اصالت و ارزش‌های در واقع فردیه و دوم اصالت و ارزش‌های اجتماعیه. اگر در جامعه ای ما در واقع افراد اجزاء در واقع اون جامعه از اون اصالت و ارزش‌های فردیشون در واقع فاقد اینها باشن یا دچار آشفتگی باشن و ندونن که دقیقاً در واقع چه ارزش‌هایی رو به لحاظ فردی در ساعت فردیشون دنبال میکنن و اصالتشون بر پایه چه چیزیه، یا جامعه به لحاظ کلان دچار در واقع بی اصالتی و در واقع دچار آشفتگی در واقع در ارزش‌های خودش شده باشه، ما اینجا باید منتظر در واقع فعالیت‌های هیجانی و جوگیرانه در اون جامعه باشیم و قطعاً هر جریان جدیدی و هر فعالیت جدیدی میتونه افرادی که در مسیر باد دارن حرکت میکنن و خودشون دارای یک پرچم اصالت ارزش مشخص فردی یا اجتماعی نیستن، اونها رو همراه خودشون بکنن و پیش ببرن. چرا که هر انسانی همونطور که در مقدمه اول عرض کردم نیازمند اینه که به نیازهای در واقع ژنتیکی خودش پاسخ بده، و اگر اینها درست بهش پرداخته نشده باشه به هر حال پیرو جریان‌های حاکم خواهد شد. این مقدمه اول. مقدمه دوم هم موضوع در واقع رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی هستن. اصالت و نقش در واقع شبکه‌های اجتماعی ساخت هویت‌های مذاکره‌ایه. ساخت هویت‌های مذاکره‌ای هم بر مبنای در واقع محتوا شکل می‌گیره و حالا این محتواها ممکنه در سطح در واقع کوچیک باشه یا در سطح کلان باشه.
واقعا نیازها رو پاسخ میده این محتواها؟ این محتوا در حد همون نیازهای فیزیولوژیک هست که در ابتدا ذکر فرمودید یا نه؟
فیزیولوژیک نه، ژنتیک.
ژنتیک. حالا به هر صورت هوسانه است بیشتر، چون من با نشنیدن این خبرام زندگیم داره میچرخه. ولی چه میشود که دوست دارم این اخبار منفی رو بشنوم و نسبت به اون واکنش نشون بدم.
ببین شما نیاز دارید، من مثال عرض میکنم، شما نیاز دارید که تفریح بکنید.
بله.
نیاز به تفریحتون در یه حالتی ممکنه که در واقع پیروی از یه ترند باشه، ممکنه در یه حالتی با یه ورزش اتفاق بیفته.
بله بله.
و یا به اشکال مختلف. به هر حال پاسخ دهنده در واقع به نیازه. انتخاب روش در واقع ارضای نیاز هم به اون فرد برمیگرده که اون فردم بر مبنای ارزش‌ها و اصالت خودش در واقع روش‌هاش رو انتخاب میکنه. ولذا اگر جامعه ای عرض کردم یا فاقد باشه یا دچار آشفتگی باشه در ارزش‌ها و اصالتش، مبتنی در واقع بر شرایط در واقع زمین و زمانه خودش حرکت میکنه و بر مبنای اهداف و برنامه های منسجم خودش یا چشمنداز خودش پیش نخواهد رفت. یعنی معنیش این میشه، این که معنای در واقع پیوستن به این جور جریان ها و ترند ها این هستش که یک معنای زندگی رو هر فردی دنبال میکنه، که این معنا هر چقدر دچار آشفتگی باشه، پیروی از هر ترندی بدون به توجه به محتواش، بدون توجه به پشوانه هاش میتونه اتفاق بیفته و خیلی هم اهمیت نداشته باشه. ولی اگر معنای زندگی هر فردی که مبتنی بر همون ارزش‌ها و در واقع اصالت وجودی خودش و چشم‌انداز به زندگیش هست معین باشه، از ترندهای خاص در واقع پیروی میکنه، دنبال میکنه که در واقع تمامی جوانب اون رو هم میدونه. ببینید شبکه‌های اجتماعی مثل اینستاگرام، توییتر و چیزهای دیگه چون در واقع ساخت هویت مذاکره‌ای رو در واقع دنبال میکنن، ارزش آفرینی میکنن برای هر فرد. بله. هر فردی جایگاه و ارزش خودش رو داره در توسعه و ساخت این هویت مذاکره‌ای.
یک دقیقه بیشتر فرصتتون باقی نمونده، چون مهندس خواهش میکنم.
بله، ولذا افراد در واقع به راحتی در واقع جذب این فضا میشن و در این فضا میتونن یا هضم بشن یا مؤثر عمل بکنن.
سپاسگزارم جناب مهندس رستمی بزرگوار. میدونم که کمردرد داشتید و باز هم قبول زحمت کردید.
من از شما و مخاطبان عذرخواهی میکنم، نتونستم حضور
خواهش میکنم
در استودیو داشته
باشم. ایشالله صحت و سلامت قرینه راهتون باشه. باز هم ممنون که به دقت پاسخ دادید سوالات ما رو و ما فضای بحثمون اساسا همین هست و جالب اینجاست هر کدوم از ما با زاویه دیدی داریم نگاه میکنیم. امیدوارم یک بار دیگه در نزدیک در کنار هم دیگه باشیم، چای بنوشیم و گپی گفتگو کنیم. روزتون خوش.
سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، شما همچنان دارید برنامه هشتگ گفتگو را شبکه رادیوی گفتگو پیگیری میکنید.
بازخورد.
معمولا 2 تا 3 ساعت فکر میکنم،
بعضی روزا ممکنه 1 ساعت، بعضی روزا ممکنه 4-5 ساعت حتی وقت بذارم.
6-8 ساعت فضای مجازی هستم.
چند ساعتی معمولا هستم. بله،
من زیاد اون طرف نمیرم، همین تلگرام و اینستاگرام بیشتر هستم.
شبکه اجتماعی یه شبکه‌های غیر اطمینان داریه دیگه.
من باشه گوشی هم
داخل منزل، بچه من از من الگو یاد میگیره.
بابت این موضوع من نگرانی دارم، نه تنها من بلکه اکثر خانواده ها.
چی قراره ببینه اینا؟
امروز واژه‌هایی مثل فرهنگسازی، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، چالش، قانون، مجازات، تفکر و بسیاری دیگر از این قبیل واژه‌ها را از کارشناسان و صاحب نظران زیادی می‌شنویم. ایران و اروپا هم ندارد. تنها نیاز به اندکی توجه بیشتر از سمت مسئولین و البته بالا بردن سواد رسانه‌ای توسط مخاطب را دارد.
فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی برای اروپایی‌ها مثل اغلب مردمان دنیا به فضایی تبدیل شده که حتی نزدیک‌تر از آنچه در عالم واقعی است با آن سر و کار دارند. اما اروپایی‌ها از زمانی که شبکه‌های اجتماعی می‌خواست در تار و پود زندگی مردم نفوذ کند، به فکر وضع قوانین و نظارت بر آن افتادند. قوانینی مصوب اتحادیه اروپا که هر کشوری و یا هر ایالتی آن را برای خود بومی‌سازی می‌کند، از طریق سازمان‌های تنظیمگر یا رگولاتوری که وابسته به دولت‌ها نیستند.
این سازمان‌ها به طور کلی از دولت مستقل هستند و وظیفه اصلی آنها حفاظت از حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی به خصوص جوانانه.
در آلمان با تصویب مجلس جرائم حوزه محتوای شبکه‌های اجتماعی تعیین شده. دروغ، تهمت، نفرت پراکنی و اقدام علیه نظم و امنیت عمومی و به هم زدن یکپارچگی اجتماعی جرم است و به هر شبکه اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر، یوتیوب یا شبکه‌های اطلاع‌رسان پرمخاطب برای حذف این مطالب تذکر و مهلت داده می‌شود.
آنچه به محتوا مربوط میشه با گذشته تفاوتی نداره. تخلف علیه کرامت انسانی باید تحت نظر باشه. آنچه متفاوت شده گستردگی ابعاد این رسانه هاست که باید به دنبال راه حل‌های مناسب باشیم تا بتونیم یک اثر بازدارندگی عمومی و فراگیر ایجاد کنیم، یعنی روشن کنیم که اینترنت هم دارای چارچوب حقوقیه.
چارچوبی حقوقی برای اینترنت چیزیست خلاف این تصور که در این سوی دنیا شاید فضای مجازی رها به حال خود و افسار گسیخته است. برای اینکه اروپایی‌ها در تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی سهمی داشته باشند ولو اینکه مقر و پایگاه اصلی این شبکه‌ها در آمریکا باشه، اتحادیه اروپا گفته 30% از محتوای این شبکه‌ها باید بومی باشه. بنابراین از تولید کنندگان محتوا به صورت مشوق‌های اقتصادی و غیره حمایت میشه.
ضرب المثلی قدیمی میگوید جلوی ضرر را هر زمان بگیری منفعت است. سواد رسانه‌ای خود را بالا ببریم.
ما هشتگ گفتگوی ها
هشتگ گفتگوی دریچه ایست از 0 و 1 و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش.
هشتگ گفتگو روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو
هشتگ گفتگو.
خب وقت برنامه ما حدوداً کمتر از 10 دقیقه وقت داریم، 7 8 دقیقه فرصت مونده. جناب دکتر محمدی بزرگوار، گزارشو شنیدید، دیدگاه های جناب مهندس رستمی رو هم همچنین و سرکار خانم دکتر نصیری هم در جایگاه خودشون از زاویه نگاه میکنن. مثل یک منشوری شده که از هر زاویهش نگاه کنیم یک سری طیف میبینیم که همه طیف هم قشنگ و منطقی هستن. دیدگاه حضرت عالی در این فراز واپسین گفتار شما.
بله، ببینید من در اختصاص با صحبت جناب آقای مهندس رستمی فقط میگم که ایشون احتمالاً اشارهشون به ارزش‌های فردی شهروندان بود و ما بهتره که تأکیدمون بر ارزش‌های اجتماعی جامعه باشه که امروز زیر لوای این تحولات عظیمی که در ساختارهای اجتماعیمون و این خلأهایی که ایجاد شده، ما امروز با یک بحران هویت جمعی ما روبرو هستیم و این برای تک تک نوجوانان و جوانان ما میتونه فاجعه آفرین باشه و جای کار داره. اما در اصل تو این گزارشتون نکته جالبی رو به من تداعی کرد و اون این هست که باید رفتار دوگانه حاکمیتمون رو باید نسبت به حوزه مجازی اصلاح کنیم. شما ببینید امروز در یکی از معضلات جدی ما همین قوانین حاکم بر فضای مجازی ماست.
بله.
زمانی که دولت میاد یا حاکمیت اومده تلگرام رو فیلتر کرده، توییتر رو فیلتر کرده، اما همه مسئولین و دستگاه‌های دولتی داخل این دوتا پیام‌رسان هستن. این پارادوکس چی نشون میده؟ غیر از اینه که رفع تکلیف میکنه از دستگاه فرهنگی، ما الان 20 ساله که قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره رو تو مجلسمون مصوب کردیم و 90% جامعه هم داره ماهواره استفاده میکنه. این غیر از اینه که ما هر وقت که قراره یک تکلیف فرهنگی برای دستگاه های فرهنگیمون ایجاد کنیم که حضور پیدا کنیم در کنار جوانانمون و به قول اون حالا کسی که در گزارشون در کشور آلمان میگه قوانین گذاشته شده که مراقبت کنه از جوانان در فضای مجازی، به جای اینکه مراقبت کنیم از جوانانمون، ما میایم رفع تکلیف میکنیم، یه قانون من میذاریم رو فضای مجازی، یه فیلتر میذاریم و خودمون رو بی تکلیف میکنیم. عملا وقتی دستگاه فرهنگی ما حضور ندارن، طبیعیه که خرده فرهنگ‌های وارداتی میان، هیجانات میان، سوار کار میشن و اون زنجیری ارزش جدید شکل میگیره. اون چیزی که رستمی به درستی اشاره کردن، اون زنجیری ارزش جدید در حوزه اجتماع و فرد شکل میگیره و امروز یکی از معضلات ما همین قوانینه. و من فکر میکنم حاکمیت باید اصلاح کنه این قوانین رو و نشون بده که در کنار جامعه، در کنار جوانانش، از استفاده از فضای مجازی رو به نوعی در اون راستای تقویت و ارتقاء دانش جامعه دنبال میکنه و اون وقت تازه دستگاه فرهنگی از این بی‌تکلیفی و از این کنار گرفتن از مسائل روز و نیازهای جامعهشون به نوعی در
میان. من چون وقت برنامه کوتاه است، من خواهم به خانم دکتر نصیری وارد بحث بشم. ابتدای بحثشون نکته قشنگی رو فرمودن، گفتن که خیلی اوقات ما هنوز در یک ابهام وجود داریم، نمیدونیم آیا مخاطبان هستن که ذائقه رسانه ها رو دارن تنظیم میکنن یا رسانه ها. در واقع جامعه ما، اون سرمایه اجتماعی ما اینجا دچار آسیب و افول شده است و آنچه که شما دارید میفرمایید، ببخشید من نظر شخصی خودم هست، هر وقت ما به دولت واگذار کردیم وضعیت دو چندان پیچیده تر شد. حالا من میخوام این سوال از حضرت عالی بپرسم، سرکار خانم دکتر نصیری بسو، چه کار کنیم؟ ملت خودش به داد خودش برسه یا باز هم چشمون به این باشه که نظام دولتی بخواد مسئله رو حل بکنه؟
ببینید این در واقع حرف اضافه یا اینجا مشکل داره. حالا آقای محمدی هم اشاره کردن. اینطور نیست که در دنیا بگیم که فقط میاد روی حوزه نظارت فرزندان رو مثلا استفادهش رو نظارت بکنه. اونها هم توی حوزه های خودشون چیزی، حالا شاید در تعریف فیلترینگ این چیزی که در ذهن بنده شما آقای محمدی هر کدوم ما هست یه تفاوتهایی وجود داشته باشه، اما ابزارهای فیلتر کننده شبکه های اجتماعی برای والدین رو اتفاقا اول غربی ها درست کردن. چرا این کار رو میکنه؟ حالا این که حاکمیتی این کار میشه یا NGO این کار رو میکنه یا خود خانواده میره به سمتش، اینا مباحثیه که میگم توی اون کانتکست خودش ما باید در موردش صحبت بکنیم. اما این که ما دوگانگی داریم، تضاد داریم در حوزه تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها کاملا نکته درستیه، اما این که اونها فقط دارن آموزش میدن و هیچ سیاست فیلترینگی درشون وجود نداره، چون این اواخر من یک مطالعه تطبیقی کردم کشورهای مختلف و اینقدر اینا جدی هستن تو این حوزه که آدم واقعا متحیر میمونه که چرا انقدر قوانین اینا انقدر سفت و سخته و ما چرا هیچ کاری نمیکنیم. حتی در حوزه تبلیغات کودک چیزای خیلی کوچیک
اتفاقا راجع به کودک، حقوق کودک در فضای مجازی خیلی کار کردن،
به شدت قوانین وجود داره و قوانینشون هم شاید از نگاه ما توی تعریف ما فیلترینگ هم محسوب بشود، اما خب به هر حال همیشه یه جایی موقع همسایه واقعا جدی برامون قازه.
حالا این که همین خانم بهریه اشاره فرمودن با توجه به اهمیت نقش تربیت کودک در فضای مجازی، انشاءالله هفته آینده ما این موضوع کودک و حقوق کودک در فضای مجازی در سطح جهانی هم بپردازیم، این مقایسه بکنیم ببینید در کشور آلمان، ایتالیا، ژاپن، کشور قاره‌های مختلف
کودک در رسانه،
در رسانه بله اینم که انشاءالله می‌پرسیم. خب ما تماس تلفنی نمیتونیم پخش کنیم چون واقعا وقت نداریم، فقط یک پیامک خواهش می‌خوام حسن پور در پایان برنامه بفرمایید. شما
پیامک‌ها که چند تا پیامک اومده که از بینشون یکی رو انتخاب بکنم، 0912 4 شماره آخر 7920 پیامک زدن که دوست ندارم از دوستان و فالوئرام جدا بشم، همه با هم لایک میکنیم و از هم پیروی میکنیم، خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو.
یک نفر برای همین شعره چیز بود، پیشاهنگی بود،
ستوفنگدار
بود دیگه،
همه همه
یه نفر. این ستوفنگدار بود. واقعیت اینجاست که در عین طنز بودن
دیده شدن, دیده شدن هاست دیگه، تبعیت کردن و این فالوور جمع کردن
ابراز بروز. ببینید شبکه‌های اجتماعی برای ما هویت‌های جدید می‌سازه. من یک دقیقه‌مو پس اینجوری جمع‌بندی می‌کنم. یه سری هویت‌سازی‌ها می‌کنن که این هویت‌سازی‌ها آن چیزی که ما در دنیای واقع ممکنه که نداشته باشیم یا کم رنگ باشه برامون، اونجا برامون پررنگ میشه. من امکان بروز و ظهور ندارم در تصمیمات، در جریان سازی، اما با یه هشتگ، با یه در واقع کلید واژه این امکان رو پیدا میکنم. خیلی مواقع ما خلأهای در واقع محیط واقعیمون رو تو اون شبکه‌ها دنبال میکنیم. خیلی هم هی به من اشاره میکنیم، من دیگه پس صحبت نمیکنم.
یعنی که وقتمون تمام شده. خب وقتمون به پایان رسید، تا هفته آینده فقط مولانا سکا خانم معصومه نصیری مدرس و پژوهشگر استاد رسانه‌ای، مهمانان تلفنی دکتر کوروش محمدی، جناب دکتر جناب مهندس مارزو رستمی، تهیه کننده خانم بهریه، خانم حسنپور اخبار فناوری، خانم شاربسته صوتی، خانم سلامی هماهنگی و من فراد اسمیلی. خداحافظ.
بخیر دوستان عزیز شنونده، برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد. عرض خسته نباشید خدمت همکاران خوبم و سپاسگزارم از یکایک شما شنوندگان محترم. همچنان همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. حضرت آیت الله خامنه ای در بیانیه ای اهانت اخیر یک نشریه فرانسوی به ساحت نورانی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را محکوم کردند. متن بیانیه رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسمی تعالی، گناه بزرگ و نابخشودنی یک نشریه فرانسوی در اهانت به چهره نورانی و قدسی حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله، بار دیگر عناد و کینه شرارتبار دستگاه‌های سیاسی و فرهنگی دنیای غرب با اسلام و جامعه مسلمانان را آشکار ساخت. بهانه آزادی بیان برای محکوم نکردن این جرم بزرگ که از سوی برخی سیاستمداران فرانسوی گفته شده کاملا مردود و غلط و عوام فریبانه است. سیاست‌های عمیقاً ضد اسلامی صهیونیست‌ها و دولت‌های استکباری عامل این گونه حرکت‌های دشمنانه است که هر چند یک بار بروز می‌یابد. این حرکت در این برهه زمانی می‌تواند به انگیزه منصرف کردن ذهن ملت‌ها و دولت‌های غرب آسیا از نقشه‌های شومی باشد که آمریکا و رژیم صهیونیستی برای این منطقه در سر دارند. ملت‌های مسلمان به ویژه کشورهای غرب آسیا ضمن حفظ هوشیاری در مسائل این منطقه حساس باید هرگز دشمنی‌های سیاستمداران و سردمداران غربی نسبت به اسلام و مسلمین را فراموش نکنند. سید علی خامنه ای.
ای سکه سروری به نامت، ای برتر از انبیا مقامت، قدر همه گفته ها فروشست، لطفی که نهفته در کلامت. ای پرتو به تابناک هستی، از توست اساس حق پرستی. ای پرتو به تابناک هستی، از توست اساس حق پرستی.
تا خود ره معرفت نمودی، بر رونق معرفت فزودی.
تا خود ره معرفت نمودی، بر رونق معرفت فزودی. زنگار جهالت و خرافات، از آینه خرد زدودی. از آینه خرد زدودی. نام تو حیات جاودان یافت، توحید ز نام تو نشان یافت.
شد به ست تو اساس توحید، پوشید جهان لباس توحید. پوشید جهان لباس توحید.
نام تو حیات جاودان یافت، توحید ز نام تو نشان یافت. نام تو حیات جاودان یافت، توحید ز نام تو نشان یافت.
لحظات خوبی رو برای همه شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. دوستان عزیزم، امیدوارم برنامه‌هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ما منتظر دریافت پیام‌های شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم با سامانه 30,000-35. خیلی خوشحال میشیم که با ما در تماس باشید و نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو با برنامه‌های مختلف شبکه رادیویی گفتگو در میان بگذارید. رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و همکارانم آماده هستند تا با مجله تحلیلی خبری رویداد همراه شما عزیزان باشند.
داد.